بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر مبین. گروه فقه فرهنگ هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در ادامه سلسله نشست‌های علمی که پیرامون مسائل فقهی نوظهور در ساعت فرهنگ هنر و رسانه تا کنون برگزار کرده، امروز با همکاری اداره فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان و مرکز تخصصی فرهنگ و هنر اسلامی نشست علمی رو با عنوان جایگاه فقه و حوزه علمیه در حکمرانی موسیقی برگزار میکنه که در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین نواب هستیم که به عنوان ارائه دهنده بحث از محضرشون استفاده خواهیم کرد. خدمت همه عزیزانی که برخط و از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم و در جلسه شرکت کردن هم خیر مقدم عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوبی پیش بگیریم و مورد استفاده همه عزیزان قرار بگیره. من فقط یک سوالی رو مطرح میکنم و بحث رو میسپرم دست جناب آقای دکتر نواب و انشالله از مباحثشون استفاده میکنیم. خب امروز یکی از مسائل پیچیده فقهی در واقع در ساعت فرهنگ و هنر مقوله موسیقی و غنا هستش که به ویژه در فقه حکمرانی چالش‌های جدی رو به همراه داشته که سوال اصلی این هستش که در واقع جایگاه فقه و حوزه علمیه در ساعت‌های مختلف قانونگذاری، قاعده‌گذاری، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی چگونه هستش و چگونه میتونه در یک چشم‌انداز وسیع‌تری با رویکرد حکومتی در واقع تسهیلگری بکنه تا فقه موسیقی اون جایگاه اصیل خودش رو بکنه. این سوالی هستش که انشاءالله از محضر آقای دکتر نواب استفاده خواهیم کرد و پاسخ اون رو دریافت خواهیم کرد. در خدمت شما هستیم و مباحث شما رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المدادات الطيبة امام جدد نسبی و ارباب العالمین اتفاق مقدمه خدا. من هم خیلی ممنونم از دای داود آبادی، از شما، از پژوهشگاه محترم فقه معاصر و از دوستان دفتر تبلیغات در مشهد. صدای من هست دای داود آبادی؟
بله بله صداتون داریم.
ببینید، من صحبتم در واقع یک صحبت علمی نیست و یک صحبت تحلیلی ترویجی، تحلیل طبیعی نیست. بعد از انقلاب اسلامی خب فقه وارد حکومت شده و حکومت به عنوان یک دولت و به عنوان یک حکومت فقه محور نتونست یک دفترچه راهنمایی رو روی میز بذاره. ما اگر مثلا سیستم حکومتیمون میشد لیبرال دموکراسی، لیبرال دموکراسی یک سیستم حکومتی، یک دفترچه همراه خودش داشت. حتی اگه میشه دیکتاتوری، دیکتاتوری قاعده قواعدی خودش داره. ولی در حکومت جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه طبیعتاً از امام توقع داشتن که حوزه‌های علمیه یک دفترچه راهنمایی تألیف کنند، تدوین بکنند برای این مدل حکومتی. طبیعتاً تو دفترچه راهنما یک خطش همین می شد که نقش فقه و اندازه فقه در حاکمیت چقدر هست، اندازه ورود فقه در حاکمیت چقدر هست. و چون این دفترچه راهنما وجود نداره، هر کسی از ذهن خود شد یار من به یک نگاه حتی اکثری است که فقه باید همه شؤون زندگی رو در بر بگیره، هنر که هیچی، همه چیز دیگر رو هم باید خلاصه در نظر فقه بررسی بکنیم. و این شخصیت نگاه همیشه نگاه حتی اولی که یه آقای سری مسائل کلی ما تو جامعه داریم مثل احکام قضایی، اونها رو تابع فقهیم و قشته ها تابع عقلیم. و چون این خلاصه خط سیر وجود نداشته، توی ما هم سیاسیون با علمای فقه بازی کردن. یعنی یک دوره سیاهی که آدم سیاسی بوده میخواسته یه سری کارهایی رو نکنه، اون موقع دست به دامن فقه شده، هر چیزی رو بهش گفتن انجام بده، گفته نه این مشکل شرعی داره. از اون طرف هم یه آقایی میخواسته که خلاصه کار خودش رو بکنه، فقه رو اصلا بازی نداده که فقه بتونه حقیق بدون اون کار رو معلوم بکنه. و از در طبیعی ما هم نتونست فقه هنر شسته رفته و جامعه ارائه بدیم، این باعث شده که سیاسیون بتونن خیلی خوب بازی بکنند و این مدل استخون لای لفت گذاشتن و یعنی درست کار رو بررسی نکردن باعث شده که فضا ایجاد بشه دیگه برای اون طرف. هر نکته ای رو بارها رو برو شد این نکات مختلفی رو در موسیقی، در سینما، در تئاتر وقتی اون آقای مدیر کل و این آقای معاون میخواسته کار رو انجام نده، گفته مسئله فقهیست. پس من از دو طرف چیز کردم، یکی از طرف حاکمیت که تبیین نشده جایگاه فقه، و یکم از طرف حوزه ها که نتونستیم یک سری دستورالعمل و رگولاتوری مشخصی برای ورود فقه در هنر بذاریم. آیدا و داویدی باید تیکه تیکه با هم صحبت کنیم یا من ادامه بدم؟
ادامه بدید چون آقای دکتر پیش نبیم، ادامه بدید.
بله خلاصه اگر این یه تقابل ایجاد کرده، این تقابل باعث شده که هیچ وقت ما نگاه همدلانه نتونیم داشته باشیم به هنر، یعنی حوزه ها هیچ وقت نگاه همدلانه نتونستن داشته باشن به هنر. و از اون طرف هم هنرمندها همیشه با یک چوبی بالا سرشون به نام فقه برو بودن، پس اونها هم طبیعتاً نگاه همدلانه به فقه نداشتن. در حوزه ها بحث همیشه سر حرمت هنر بوده و به جای اینکه بحث میتونست بعد از انقلاب بحث سر استحباب هنر باشه، میتونست بحث بر سر وجوب هنر باشه، این روزها که بعد از جنگ 12 روزه بعد از جنگ اسرائیل گروه های موسیقی وقتی میخونند این راحت آدم میتونه بگه که چه هنر مستحبی چه هنر واجبی، ولی بیش از اون ما نگران کلاکیس بودیم، نگران صدای خانوم ها بودیم، نگران به فرصت های داخل هنرش وقت نگاه نکردیم که آقا این هنر رو سر تا سر فرصته و میشه به نفع ایران، به نفع اسلام، به نفع مردم ازش استفاده کرد، چقدر آسیب‌های اجتماعی رو میشد به واسطه هنر خلاصه برطرف کرد، و هنری که بتونه آسیب اجتماعی رو برطرف کنه، هنری که بتونه مروج مقاومت باشه، هنری که بخواد با روحیه استکباری آمریکا در بیفته، اون نمیتونه واقعا هنر مستحبی باشه، نمیتونه هنر واجبی باشه. میگم به اینها اصلا بحث نکردیم. ما به جای اینکه هنر رو به مثابه یک فرصت ببینیم، به مثابه یک تهدید دیدیم. از طرف هم واقعا اگر هنرمندها فقه ببینید، این رو آقای شجریان خیلی را قشنگ بیان میکنه، میگه آقا جمهوری اسلامی فرصتی شد برای موسیقی سنتی که موسیقی سنتی فاخر ایران رشد بکنه. و خب این یعنی فقه کمک کرد که موسیقی خلاصه کافه‌ای بود، موسیقی که موسیقی حالا کلماتی نمو اوکی ازش بود فقط کمک موسیقی بیادش روشت نکنه جلوش گرفته بشه و از اون طرف موسیقی فاخر روشت بکنه. پس دو طرف میتونستن به هم نگاه فرصت داشته باشن، ولی دو طرف دارن که بیشتر رضا داشته باشه.
صدای یکم قطع و وصل میشه ولی قابل دریافت هست. ادامه بدید.
خب حالا شما میخواید وارد سوال اول رو پاسخ دادم یا میخواید سوال اول رو بیشتر توضیح بدید که اگه پاسخ ندادم به پاسخ برسیم بعد بریم سوال بعد؟
بله خدمت شما عرض کنم که توی حکمرانی خب این چهار تا ساعتی که من عرض کردم، یکی خب قانون گذاری و قاعده گذاریه، یکی اجرا و نظارت و یکی هم ارزیابیه. فکر کنید شما توی بعد از انقلاب کدوم یکی از این ساعت ها ضعف داشتیم؟ ما بیشتر به عنوان یک دولت تسهیلگر باید به جمهوری اسلامی نگاه میکردیم که همونجور که شما فرمودید نگاه همدلانه به هنر و از جمله موسیقی داشته باشه که تو قانون گذاری تسهیلگری بکنه. و همین مثالی که زدید از آقای شجریان که موسیقی سنتی ما بتونه رشد بکنه و موسیقی فاخر حمایت بشه، ولی میبینیم که برعکس عمل شده. گویا حضور حداقلی فقه رو داریم، اون هم یک نگاه رادیکال هست و نتونسته به توسعه هنر و موسیقی کمک بکنه. این زمینه هم اگر توضیح بخواهید هم داریم.
چشم ببینید، من اگه بخوام واقعا بگم تو چهار تا ساعت تو هر هم تو همه ضعیف بودیم، یعنی عرض کردم قانون‌گذاری نتونستیم بکنیم، یعنی اولا اون وقت فضای قانون‌گذاری برای ما ایجاد نکردن، ثانیا ما نتونستیم فضای قانون‌گذاری از این فضاهای هم که ایجاد شده درست استفاده بکنیم. ما یه بسته فقه هنر خوب واقعا نتونستیم بذاریم روی میز. ما بیشتر برای همین جوره یعنی سلیقه ای رفتار شدن مسئولان بوده دیگه، و الا از طریق هم بازی کردن، استفاده کردن برای بازی کردن، از شرایط اجتماعی هم استفاده کردن. یعنی من نمیتونم بگم تو یکی از اینها موفق تر بودیم، نه تو نظارت تونستیم درست نظارت بکنیم، نه توی قانون‌گذاری تونستیم درست قانون بگذاریم، نه توی هیچ کدومش موفق نگردیم و تو همش اول را هیچ خلاصه یک سلیقه سنتی منظورم وابسته به نواسته داخله از این خانه آمدم که این وقت جای کم بود. مثل من هم شدم آری کل بزایی گرفتم وقتی شده مثلا نشستم الان مثلا با معاون هنری بگی آقای جزوه بذار رو میز که صدای زن حرامه، نداره همچین جزوه‌ای، ما که میدونیم نداره، چون واقعا ما هم نداریم که خلاصه داده باشه. ما دادست دو سه تا کار پجل اگر شده باشه صدای زن آزاده یا خلاصه چیزه، نمیخوام وارد مبنای خودم بشم، یعنی ما نداریم جزوه. وقتی جزوه‌ای نداریم، وقتی کلوگیز واقعا کثیفش معلوم نیست، نتونستیم یک دستور عمل بدیم به وزارت که وزارت فرهنگ رو صندلی رگولاتور نشسته. وزارت فرهنگ خودش اومده خودش رو اشتباه گرفته با خلاصه یک مرکز تولید رسانه. بخاطر همین ها واقعا الان پیشیقه خیلی پیشینی تر از این هسته که بخواییم درباره کارهایی که کردیم باید میکردیم صحبت کنیم، بخواییم اونها رو اندازه گیری کنیم بریم درست انجام دادیم یا نه، مثلا انجام ندادیم.
صداتون قطع و وصل میشه آقای دکتر، من باید همین فرصت استفاده کنم اگه صدامو دارید یه مرسلی مطرح بکنم.
بخواید بگید
ظاهرم از سامانه خارج به اذن دکتر.
You are currently the only person in this conference.